اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز سه شنبه 23 نوامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان. ایالات متحده روز دوشنبه تحریم های را علیه فردی که متهم به انجام تسهیلات مالی برای شاخه خراسان داعش در افغانستان است وضع کرد. وزارت مالیه ایالات متحده گفت که عصمت الله خلوزی را در لیست سیاه قرار داده است و او را متهم می کند که یک شبکه غیر رسمی انتقال پول مستقر در ترکیه موسم به حواله را برای انتقال وجوه برای تأمین مالی دولت اسلامی ولایت خراسان اداره می کند. وزارت خارجه امریکا نیز روز دوشنبه 3 مرد را به عنوان تروریست های ویژه ترین شده جهانی و دلیل نقش هایشان به عنوان رهبران گروه های دهشت افغان وابسته به افغانستان معرفی کرد. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه امریکا، سلطان عزیز اعظم، ثناءالله غفاری و مولوی رجب به اتهام همکاری با شاخه خراسان گروه تروریستی داعش به عنوان تروریست جهانی شناخته می شوند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در سه ماه اخیر، گروه شاخه خراسان داعش حملات مرگباری را بر اهداف طالبان و غیر نظامیان عمدتاً شیعیان در افغانستان انجام دادند که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. با وجود فشارهای بین المللی برای ایجاد حکومت همشمول در افغانستان، رهبر طالبان اعضای دیگر حکومت موقت را اعلام کرد که به نظر می رسد همه آنان اعضای این گروه بوده و هیچ زن در آن شامل نیست. سخنگویان گروه طالبان در صفحات توییترشان نوشتند که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه 27 عضو دیگر کابینه حکومت را اعلام کرد. در این فهرست مولوی شهاب الدین دلاور من عیس سرپرست وزارت معادن و پترولیم و ملا محمد عباس آخون من عیس سرپرست وزارت مبارزه با حوادث معرفی شدند. متباقی افراد که همه روحانیانند و سمت‌های معاونین رؤسا و مسئولین بخش‌های مختلف حکومتی این گروه گماشته شدند. جامعه جهانی گفته است که اگر طالبان می‌خواهند رسمیت جهانی کسب کنند، باید در افغانستان حکومت همشمول ایجاد کنند با حقوق تمامی افغان‌ها به شمول اقلیت‌ها، زنان و دختران احترام قائل شوند و برای زنان و دختران زمینه تحصیل و کار را فراهم کنند. صندوق بین المللی پول یا IMF روز دوشنبه اعلام کرد که با پاکستان در مورد اقدامات مورد نیاز برای احیای برنامه مالی متوقف شده 6 میلیارد دلاری برای این کشور که با چالش‌های اقتصادی فزاینده مواجه است و توافق رسیده است. صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای گفت که مقامات پاکستانی و کارکنان صندوق بین المللی پول با توافق در سطح کارکنان در باره سیاست‌ها و اصلاحات مورد نیاز برای تکمیل ششمین بازنگری رسیدند. پاکستان چندین ماه در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول بود تا به دنبال تسهیل شرایط و ضوابط این وجود باشد. صندوق بین المللی پول گفت این توافق منوط به تایید هیئت اجرایی پس از اجرای اقدامات قبلی به ویژه اصلاحات مالی و نهادی است. پاکستان در جولای 2019 وارد برنامه بودجه 6 میلیارد دلاری 39 ماهه با صندوق بین المللی پول شد، اما این بودجه در اوایل سال جاری به دلیل مشکلات مربوط به اصلاحات مورد نیاز متوقف شد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از همسایگان شمالی افغانستان خواست کمک کنند تا از آنچه او سوء استفاده از مهاجران برای اهداف سیاسی توسط مقامات بلاروس توصیف کرد جلوگیری شود. اتحادیه اروپا همچنین طرح 1 میلیارد یورویی خود را برای حمایت از افغانستان و همسایگانش در زمینه هایی از کمک های بشر دوستانه اولیه گرفته تا مدیریت مهاجرت به جمهوری های شوروی سابق ارائه کرد. اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می کند که هزاران نفر را از شرق میانه پرواز می دهد و آنها را وادار می کند تا از طریق پولند، لیتوانیا و لاتویا به اتحادیه اروپا بروند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جوتا اورپلینن کمیشنر مشارکت های بین المللی با وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و همچنین معاون وزیر خارجه ترکمنستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار کرد. اورپلینن در همان جلسه توجیهی گفت که بسته حمایتی 1 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از افغانستان را به جمهوری های شوروی سابق ارائه کرده است که تقریبا نیمه از آن در واقع برای کشورهای همسایه در نظر گرفته شده است. و پلیس منطقه واکشیا روز دوشنبه گفت دریوری که موتر خود را برای یک تجمع مردم در ایالت ویسکانسن امریکا راند با اتهام قتل عمد روبرو خواهد شد. در این رویداد 5 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شد. و گفته پلیس مظنون که دارل بروکس نام دارد 39 سال است و به نظر می رسد که از یک جنجال خانگی فرار می کرد. و با موتر خود اشتراک کنندگان در رسم گذشت تعطیلات سالانه را هدف قرار داد. در بین کشته شدگان 4 زن و 1 مرد شامل است و 48 نفر به شمول 18 طفل در شفاخانه بستری شدند. پلیس میگوید که هنوز انگیزه این حمله روشن نشده است، اما حادثه دهشت‌افکنی نبوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار را از من ژیلا سمی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گرده هم آورده ایم. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه از ایجاد مشارکت استراتژیک جامع بین چین و اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان خبر داد. این در حالی است که امریکا و متحدین غربی این کشور از گسترش نفوذ چین ابراز نگرانی کردند. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
رئیس جمهور شی گفت که ایجاد مشارکت استراتژیک بین چین و ده کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان نیروی جدید را برای برقراری صلح، ثبات، رفاه و انکشاف منطقه و جهان به میان خواهد آورد. او این اظهارات را در جریان جلسه سران نشست چین با کشورهای عضو آسیان بیان کرد. رئیس جمهور چین گفت که طی 3 دهه گذشته بیجینگ و کشورهای عضو آسیان توانستند از زیر سایه جنگ سرد بیرون آمده و ثبات را در منطقه حفظ کنند. او روابط بین چین و کشورهای عضو آسیان را طی 30 سال اخیر دوستانه و مبتنی بر همکاری توصیف کرد و گفت که دو طرف با ایجاد همکاری‌های اقتصادی در شرق آسیا زندگی بیش از 2 میلیارد انسان در این منطقه را بهبود بخشیدند.
بیایید آرزوهای مردمانمان را برای رسیدن به یک زندگی بهتر به یاد داشته باشیم و مأموریت ما را برای حفظ صلح و ترویج توسعه به دوش بگیریم. بیایید به خاطر ایجاد روابط نزدیکتر بین چین و کشورهای آسیان کار کنیم و منطقه ما و جهان را مرفه‌تر و زیباتر بسازیم.
افزایش تنش‌ها بین چین و چندین کشور جنوب شرق آسیا در پیوند به ادعای مالکیت بر آب‌های بحیره جنوب چین نگرانی آمریکا و ژاپن را برانگیخته است. رئیس جمهور چین به سران کشورهای جنوب شرق آسیا گفت که بیجینگ با همسایگان کوچکتر خود با قلدری برخورد نخواهد کرد. او همچنان افزود که چین هرگز در پی برتری جویی و تسلط طلبی نخواهد بود و نه از مساحت خود به خاطر تهدید کشورهای کوچکتر استفاده خواهد کرد، بلکه به گفته وی چین با کشورهای عضو آسیان برای پایان دادن مداخله کشورهای خارجی همکاری خواهد کرد. اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان می شود که نیروهای حافظ سواحل چین چند روز پیش مانع رسیدن 2 کشتی فیلیپینی شدند که قرار بود مواد و تجهیزات لازم را برای سربازان فیلیپینی مستقر در یک جزیره در بحیره جنوب چین انتقال دهد. رادریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در اجلاس سران آسیان در مورد این رویداد ابراز نگرانی کرد و گفت که این رویداد نمایانگر روابط خوب و مشارکت بین کشورهای عضو آسیان و چین نمی باشد. اسماعیل صبری یعقوب، صدر اعظم مالزی نیز به اختلافات کشورهای عضو آسیان با چین در مورد مالکیت بر آب‌های بحیره جنوب چین اشاره کرد و گفت که این اختلافات باید به گونه مسالمت آمیز و سازنده و مطابق قوانین بین المللی حل شود. اعمال نفوذ چین در آب‌های بحیره جنوب چین این کشور را در تقابل با ویتنام و فیلیپین قرار داده است. دو کشوری که عضو آسیان بوده و ادعای مالکیت بر این آب‌ها را دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدر اعظم پولند گفت بحران سرحدی این کشور با بلاروس به زودی تمام نمی شود. از سوی دیگر بلاروس منتظر دریافت پاسخ اتحادیه اروپا برای پذیرش حدود 2000 پناهجوی گیرمانده در سرحد آن کشور با پولند است. بلاروس نقش داشتن در بحران سرحدی با پولند را رد می کند و می گوید آنها کمپ‌های پناهجویان را در سرحد این کشور تخلیه و مسدود کردند و شماری از مهاجرین دوباره به عراق فرستاده شدند. محافظین سرحدی در پولند بلاروس را متهم به انتقال صدها پناهجو به سرحدات این کشور می کند. این گزارش را از جینا نوری مشنویم.
رهبر پولند از بدتر شدن بحران پناهجویان در سرحد با بلاروس هشدار داد. صدر اعظم پولند روز یک شنبه در سخنرانی خود گفت وضعیت بحران مهاجرین بسیار زود است که تمام شود. او این اظهارات را پس از سفرش به استونیا، لیتوانیا و لاتویا بیان داشت. اتحادیه اروپا بلاروس را متهم به انتقال هزاران پناهجو از شرق میانه به بلاروس و فرستادن آنها به اروپا میکند که در برابر تحریم های اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در این حال بلاروس منتظر پاسخ اتحادیه اروپا برای تعیین سرنوشت 2000 پناهجوی غیر قانونی است که در سرحد بلاروس گیر ماندند. رئیس جمهور بلاروس به طور مشخص از آلمان خواسته است که این مهاجرین را بپذیرد، اما میگوید که تاکنون اتحادیه اروپا با منسک به خاطر این موضوع تماس نگرفته است.
منتظر پاسخ اتحادیه اروپا هستم تا به سوالم در مورد وضعیت 2000 پناهجو پاسخ دهد. ما حدود 2000 پناهجو در کمپ داریم و من از اتحادیه اروپا خواستم تا آنها را از این کمپ به آلمان انتقال دهند و صدر اعظم آلمان مرکل وعده نمود که راه حل این مشکل را در سطح اتحادیه اروپا غور می کند، اما آنها به این مسئله توجه نکردند. مرکل برایم وعده نموده است که اتحادیه اروپا با من در تماس خواهد شد، اما تاکنون با من تماس نگرفتند.
لوکاشنکو همچنان به پولند هشدار داد که باید با توجه پیامدهای اقدامات تهدیدآمیز در سرحد و خط قطار این کشور باشد که ممکن پناهجویان بخواهند در عوض آن خطهای قطار منطقه جنگ‌زده شرقی اوکراین را برای رفت آمد استفاده کنند. منسک از ایجاد هر نوع بحران در سرحد چشم پوشی میکند و میگوید که کمپ‌های پناهجویان در سرحد این کشور را با برگشتاندن برخی پناهجویان عراقی پاکاری کرده است. از سوی دیگر رهبر پولند میگوید که ممکن تنش‌ها بیشتر گردد و به افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین و همین طور در منطقه کالینگراد روسیه و بلاروس که سرحد پولند با لیتوانیا است اشاره کرد.
در ظرف 24 ساعت گذشته حدود 346 نفر مهاجر غیرقانونی تلاش نمودند که از سرحد بلاروس به پولند عبور کنند. ما حدود 85 نفر را برگشتاندیم.
یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیشتر از نیم جمعیت پولندی‌ها نگران بحران در سرحد با بلاروس هستند که ممکن به جنگ داخلی مسلحانه بیانجامد. تا کنون 10 نفر پناهجویان در سرحد میان دو کشور جان باختند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. در ادامه گزارش ها، سازمان برنامه توسعه ملل متحد با نشر گزارش خواستار اقدام فوری برای فعال نگه داشتن بانک های افغانستان شد. ملل متحد هشدار داد که افزایش ناتوانی مردم در پرداختن قرضه هایشان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را تا چندین ماه با سقوط مواجه کند. این در حالی است که بسیاری از خانواده های افغان که زمان درآمد ثابت داشتند به شدت دچار ناامیدی شدند و مطمئن نیستند که هزینه غذای بعدی خود را چگونه پرداخت کنند. گزارش را در این مورد از فرخنده پیمانی می‌شنویم.
بر اساس گزارش ملل متحد، برنامه انکشافی ملل متحد گفته است که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامدهای منفی آن بالای جامعه این کشور بسیار بزرگ خواهد بود. در این گزارش تاکید شده است که تحریم‌های بین المللی و یک جانبه بر رهبران طالبان، یافتن راه‌های نجات نظام بانکداری افغانستان و جلوگیری از فروپاشی آن را پیچیده ساخته است. بحران اقتصادی پس از آن در افغانستان اوج گرفت که دارایی های این کشور در خارج راکت شد. نزدیک به 10 میلیارد دلار پول نقد بانک مرکزی افغانستان در امریکا راکت شده است که وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی آن وجود ندارد. گروه طالبان پیشتر در یک برنامه سرگشاده از کنگره ایالات متحده خواستند تا دارایی های راکت شده افغانستان را رها سازد، اما مقامات آمریکایی گفتند که طالبان باید نخست به تعهداتشان برای ایجاد حکومت همشمول و احترام به حقوق تمامی افغانها به شمول اقلیت‌ها، زنان و دختران و فراهم آوری فرصت‌های تحصیل و کار برای همه عمل کنند تا مشروعیت به دست بیاورند. در حالی که اقتصاد افغانستان پیش از این در حکومت قبلی و تحت حمایت ایالات متحده هم با مشکل مواجه بود، هم به دلیل همگیری ویروس کرونا و هم با موجودیت خشکسالی در کشور که قیمت مواد غذایی را به مراتب بالا برده بود، ولی حالا بدتر شده است. با توجه به هشدارهای سازمان ملل متحد که میلیون ها نفر در افغانستان در شرایط نزدیک به قحطی هستند، برنامه جهانی غذا کمک های مستقیم به خانواده ها را به طرز چشمگیری افزایش داده است. صدها مرد و زن در آخر هفته در یک سالن ورزشی در یکی از محله‌های غرب کابل صف کشیدند تا پول نقد دریافت کنند. داود غزنوی، ناظر صحاوی برنامه جهانی غذا، میگوید که در حال حاضر مقدار 7000 افغانی برای مدت 2 ماه برای هر فامیل در نظر گرفته شده که معادل حدود 76 دلار آمریکایی می شود.
همی شفاخانه رو کمک شد، ماشای شفاخانه رو پرداخت کنه بتر، یعنی ما تقاضا داریم پیشتر کنه کمک های خود دوامدار کنه که ما از این بیچارگی فقر براییم.
صفی‌الله خان 29 ساله که پدر 5 فرزند است گفت که نگران زمستان پیش رو است و از کمک کنندگان خواست تا بودجه خود را افزایش دهند تا مردم بتوانند مواد سوخت برای گرمایش زمستان بخرند.
کمک ها مقدارش در رفای بعدی افزایش پیدا کن شاید خوبتر باشه. وقتی که مردم هم بتوانند حداقل برای فامیلای کمک میشن، بتوانند حداقل فصل سرما مواد سوخت تهیه کنند از این طریق.
سال گذشته برنامه جهانی غذا به 9 میلیون نفر کمک کرد. در سال جاری تا اکنون این تعداد نزدیک به 14 میلیون رسیده است و در سال آینده این اداره قصد دارد تا به بیش از 23 میلیون نفر کمک‌های بشری را تأمین کند و می‌گوید که برای انجام این کار به 220 میلیون دلار در ماه نیاز دارد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست، رئیس این نهاد، میگوید که آخرین عضو انستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. او میگوید که اکنون 272 دانش آموز و کارمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان همه از افغانستان بیرون شدند. توجه نمایید به مصاحبه با احمد سرمست، رئیس سابق انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و مؤسس گروه ارکستر زهره که همکارم نجیب خلیل انجام داده است.
محترم آقای سرمست، سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. تمام اعضای انستیتوت موسیقی در لیسبون پایتخت پرتغال است. این خروج هنرمندا و نوازندگان تا چه حد بر هنر موسیقی و فرهنگ افغانستان در مجموع صدمه وارد میکنه به نظرتان؟
اول اجازه بدین من که دو اشتباهی را رفت بسازم که غلط فهمی بین بیننده های محترم نشد. 272 نفری که از اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان فارغ شدن، اساتید، کارمندا، خانواده هایشان و دانش آموزان صنف ششم تا چهاردهم است.
درست.
جوانترین دانش آموزا که صنف چهارم و پنجم است و کتله وسیع را مینا تشکیل میتن، متاسفانه در افغانستان از روز و ما اونا را نتونستیم که بیرون کنیمش نسبت مشکلات و یا میک سمیه که برای ما از طرف پرتغالیا داده شده بود. در رابطه با وضعیت موسیقی در افغانستان، طبعا از نخستین روزهای آمدن طالبان موسیقی به بنبست کشانیده شد و طالبان سیاست های دهه 90 در مقابل موسیقی یک بار دیگر تکرارش شروع کردن. همی لحظه که ما با شما صحبت میکنم در طول 3.5-4 ماهی که گذشت، ما بار با رهبری طالبان و رهبری وزارت معارف و اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با تماس شدیم تا در رابطه با آینده آموزش موسیقی به تفاهم برسیم. اما متاسفانه هر بار به پیامی که به ما دادن این است که شما منتظر بشینین تا رهبری طالبان تصمیم بگیره. اما وقتی که عملشان در مقابل اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان میبینین، بسیار آگاهانه و به صورت استراتژیکش اینستیتوت موسیقی افغانستان به طرف پرتابگاه تیلش کردن و همین لحظه که با شما صحبت میکنم تعمیرات اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بین دیگر نهادها تقسیم شده. اساتید و کارمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به صورت خدمتی به دیگر نهادها فرستاده شدن. اعضای جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از شاگرد تا استاد و کارمند اجازه دخول و یا دسترسی به اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از دست دادن. دفاتر ما همش مورلاک شده، سهولت هایی را که ایجاد کرده بودیمش همش دوباره فرو پاشانده شده و به صورت غیر معیاری از محل که اینا باید قرار می داشتن به محل های دیگه انتقال کرده و یکی از تعمیرهای ما را به حیث دیپو استفاده میکنه و تمام زیربناها و سهولت های ما را به اونجا انتقال داده.
آقای سرمست، قرار که معلوم میشه شما هنوز هم همین پوزیشن تان هست، آیا شما خودتون به تماس شده این امرای طالبان مقامایش کسی چیزی براتون گفته؟ یعنی
ما بار به تماس شدیم، بار اول نه، از نخستین هفته های برگشت طالبان به قدرت به با رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به صورت پیگیر به تماس بودیم.
بله.
تنها چیزی که برای ما اطمینان داده بودن که متاسفانه حال به مو حرف خودم استاد نیتن این بود که زیربناهای اینستیتوت حفظ است، سهولت های اینستیتوت حفظ میشه، اما متاسفانه دیگه نه سهولت های حفظ است، نه زیربناهای حفظ است و نه تصمیم برای ادامه تحصیلات موسیقی گرفته شده.
درست. آقای سرمست، با وجودی که خب تازه رسیده یک تعداد از اعضای از این اینستیتوت، برنامه های بعدی شما چی است؟
من می لحظه که با شما صحبت میکنم در لیزبون قرار دارم و هدف از آمدن من هم به لیزبون آماده سازی شرایط برای ایجاد مجدد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اروپا و تربیت نسل جوان هنرمندای موسیقی با اندوخته های علمی و اکادمیک و از طرف دیگر حفظ و نگهداشت میراث های موسیقی افغانستان در خارج از کشور است.
طالبا کابینه 27 نفری را اعلان کردن که در اوجم بازم خانم ها وجود ندارد، در این مورد شما چی میگن؟
طالبا نخستین روزهای برگشتشان نشان دادن که در ضدیت شدید با خانم ها در جامعه و اجتماع ضرورت دارن. در نخستین روزا برخلاف ادعایی که میگن طالبا تغییر کرده، اینا ثابت ساختن که طالبا به آزادی بیان پابند نیستن، به حقوق زن پابند نیستن، به حرمت به رسانه ها و خبرنگارا حرمت نیستن، به حقوق فرهنگی مردم افغانستان اینا پابند نیستن و حرمت ندارن و یک بار دیگه افغانستان به طرف دهه 90 برگشتاندن، زمانی که تمام حقوق اساسی و انسانی اتباع افغانستان به خصوص خانم ها زیر پا شده بود، آزادی بیان وجود نداشت، به حقوق فرهنگی و یک جنساید فرهنگی به وقوع پیوست. ما داریم این تجربه را یک بار دیگر تکرار میکنیم.
بسیار تشکر آقای سرمست. اگر کوتاه پاسخ بگویم، دیروز طالبا گفتن که رسانه های تلویزیونی نباید فیلم هایی را نشر کنه که خلاف اصول شرعی و ارزش های افغانی بوده و نیز نشر فیلم های داخلی و خارجی که در او فرهنگ و عنعنات بیگانه ها بازتاب یافته به سبب بد اخلاقی میشه. نظر شما در این مورد چی است؟
مشکل است که ما بیا قضاوت کنیم که برداشت طالبان از شریعت اسلامی چی است. خوانش طالبان از دین مقدس اسلام یک خوانش نهایت تنگ نظرانه بوده که هیچ امخانی با دیگر خوانش متون اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی ندارد. اکثر فیلمایی که در افغانستان نشر میشد فیلمای ترکیه است. آیا ترکیه یک کشور اسلامی نیست؟ فیلم های ایرانی نشر مجده، یا ایران یک کشور اسلامی نیست. خوانش طالبا از شریعت اسلامی چیستی بسیار مشکل است که ما به این درک برسیم.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با آخرین گزارش این ساعت، در حالی که موافقتنامه امنیتی دراز مدت میان کابل و واشنگتن در سال 2014 امضا شد و تا اکنون به گونه رسمی از مجرای دیپلماتیک فسخ نشده است، کارشناسان به این نظرند که توافقنامه دوحه جاگزین آن شده است. به گفته این کارشناسان، قرارداد امنیتی ملغا شده و طی 6 سال دو جانب آن را جدی نگرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
توافقنامه امنیتی که میان کابل و واشنگتن در سال 2014 امضا و از اول جنوری 2015 نافذ شد، تا سال 2024 میلادی و حتی فراتر از آن قابل تطبیق است، مگر اینکه به گونه رسمی ملغا شود. در فقره چهارم ماده 26 این موافقتنامه آمده است: این قرارداد می تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هر یک از دو طرف با ارائه اطلاعیه کتبی دو سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ گردد. تا اکنون نه ایالات متحده و نه هم افغانستان خواهان فسخ آن از مجاری دیپلماتیک شدند، ولی عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که از رهگذر اصول، قواعد و حقوق بین الملل این توافقنامه عملا ملغا شده است. آقای نظری افزود:
چون نظم سیاسی سابق کاملا فرو پاشیده و نظم سیاسی جدید در حال ظهور هست، بنابراین توافقنامه دوحه عملا جایگزین قرارداد امنیتی گذشته بین حکومت پیشین و ایالات متحده آمریکا شده.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 فوریه 2020 امضا کردند. به گفته آقای نظری، هم‌اکنون هیچ گونه الزامیت حقوقی نسبت به اجرای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن وجود ندارد. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین المللی در آلمان، به صدای آمریکا گفت که فاکتورهای متعدد باعث شده تا این توافقنامه امنیتی خود به خود الزامیت خود را برای دو طرف از دست بدهد.
مثلا رژیم سیاسی تغییر کرده. دومی که فاکتورها و بازیگران سیاسی در داخل و خارج از افغانستان تغییر کرده. و سومی که دلایل و اسباب امنیتی در واقع تغییر کرده. و چهارم دلیل ای است که با تغییر بازیگران سیاسی، ماهیت امنیتی و منافع آمریکا و افغانستان نیز تغییر نموده است.
به گفته آقای قاسمی، توافقنامه امنیتی با آمریکا اجازه میداد تا پس از 2014 در حدود 10,000 نیروی نظامیش را در افغانستان نگه دارد، حالان که اکنون همچون موضوعی از سوی طالبان و هیچ کسی دیگر قابل تصور نیست. همچنان این کارشناس روابط بین‌المللی افزود که مواد توافقنامه امنیتی در کل با شرایط کنونی تحت حاکمیت طالبان سازگاری ندارد و خود به خود ملغا می شود. اسد ظاهری، آگاه روابط بین‌المللی، که خود طرفدار امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن بود، به صدای آمریکا گفت که این توافقنامه در طول 6 سال با فراز و نشیب همراه بود. بحث مسئولیت قضایی از مسائل است که به گفته ظاهری تطبیق این موافقتنامه را بتی ساخت و افغانستان نتوانست از فرصت به میان آمده استفاده لازم را بکند.
سوی تفاهمی با وجود آمد، بحث مشکلاتی با وجود آمد. دو طرف به حال مقصر است که به روح این موافقتنامه یا قرارداد امنیتی وفاداری خود را نشان نداد و تا آخر هم دو طرف جدیت خود را در راستای تطبیق و تحقق مواد این موافقتنامه ظهور و بروز ندادند.
آقای ظاهری افزود که حکومت طالبان نیست و اکنون به هیچ یک از تعهدات و قراردادهایی که افغانستان با سازمانهای بین المللی و کشورها امضا کرده التزام عملی و گفتاری خود را نشان نداده است.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شیم.